بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بعله على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند از زیارت و شفاعت اون حضرت بهرمند کنه، مجلس ما را تحت عنایت اون حضرت قرار بدهد، صلواتی ختم کنیم. برای روح با عظمت حضرت امام عزیز از فرزندان ذریه پاک حضرت زهرا سلام علیها که بعد از صدها سال از مظلومیت اسلام و قرآن توانست به اتکای الهی بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام راهی رو باز کند و ما را با این انقلابش دو مرتبه باب شناخت دین و قرآن و اهل بیت رو و راه معرفت رو باز کند و با این طریق یک حیات جدیدی به جامعه مرده بشریت عنایتی داشته باشد. خداوند این انقلاب را به ظهور حضرت متصل کند و از آفتا حفظ کند و جانشین و خلف صالح اون امام عزیز مقام معظم رهبری را انشاءالله از تمام بلیات حفظ کند و ما را در فهم و عمل به رهنمودهای اون حضرت توفیق دهد، صلواتی ختم کنیم. خب جا دارد که در این جلسه در این مناسبت بحث بشه که بحث‌های بسیار مهم و قابل توجهی در این زمین‌ها هست، اما به لحاظ موضوع بحث که در زمینه مباحث تربیتی است، حالا با کسب اجازه عزیزان همون بحث‌های ان شاء الله قبلی رو ادامه بدهیم. مسئله تربیت یکی از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل علمی است که بلکه یک مراحلی فوق اون مباحث علم نظری دارد. در تربیت در واقع مربی زمینه‌ای فراهم می کند که یک شیء از عالم قوه به مرحله فعل ظهور پیدا کند، فلذا کاری بسیار بسیار سخت است. البته مربی حقیقی در عالم خلقت خود حضرت رب عالمین است. خب قرار oldu biz Farsça söyletiyorlar azizler. Kaç bazen Fars zaman taşıyatıyorlar. Daha sefer olmuyor. Kilay oluyor bazen. Hazreti Rabbil Alemin son alem-i kuvve در تصرف اوست، در اراده اوست، مرحله فعلیت در اراده اوست، اثر همین زمینه هایی که فراهم می شود تا یک چیز از قوه به فعل بیاد در اراده اوست و همه اینها چون در اراده حضرت حق هست، بنابراین رب به العالمین خودشه. اما خودش این اجازه رو و قدرت را برای انسان داد که انسان بتواند این زمینه ها رو بشناسد و فراهم کردن اونها رو راهش رو بشناسد و بداند و این توانایی انجام این فراهم کردن رو داشته باشد تا یک شی از عالم قوه بتواند سرازیر بشود به مرحله فعلیت. فلذا مطلب بسیار بسیار پیچیده و ظریف و دقیقه. یعنی یک مربی هم ارتباط با اون عالم قوه باید داشته باشد و هم مسیر رو خوب درست بشناسد و هم اون مرحله فعلیه که میخواد ظهور بکنه اون رو رابطهش رو بتواند تنظیم بکند. خدا خودش در قرآن میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. خب خود انسان فرقش با دیگر موجودات این است که دیگر موجودات را انسان تربیت می کند. مثلا یک بادام رو انسان میکارد، روش کار میکند، زمینه هاش رو فراهم میکند و این بادام میاد میشه درخت. یک قوطی رو درست میکند، بر اساس نظام آفرینش قوانین مربوط به جوجه رو که مرغ انجام میداد اینها رو کشف میکند، اون زمینه ها رو تو این قوطی فراهم می کند، به راحتی از تخم مرغ جوجه رو بیرون می کشد و کارهای شگفت‌انگیزی که امروز این انسان دارد عالم رو تربیت می کند. یک مشت سنج رو ور می دارد، در اون زمینه های خاص قرار می دهد، طلای جواهر به اون زیبایی رو از اون میکشد و فعلیت در میارد و خیلی چیزهای عجیب دیگر. یه عنصر رو میگیرد از عالم قوهش ترکیباتی یه چیز عجیبی به آسمان میفرستد و این انسان علاوه این چون قدرت رو دارد دیگری رو تربیت کند بدین معنا که هر کدوم شاخه‌ای است در تخصص مسیر خودش، خودش رو هم بتواند تربیت بکند. این دیگه چقدر مهمه. انسانی که یک صحرای کویر رو تربیت میکند، یک شهر بزرگی میکند با اون شگفتی های عجیبه خودش، چرا از تربیت خودش غافله؟ یک موجودی با این قدرت با این عظمت رو اگه بخواد تربیت کنه چه می شود؟ از اون غافله. و قرآن در تعریف انسان می فرماید البته ما خلق کردیم انسان را در احسن تقویم، سپس اون رو به پایین ترین پست ترین پستی ها ردش کردیم، مگر اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پس برای اونها عذری غیر ممنون هست. خب این آیه رو مفصلا در جزوه توضیح عرض شده، حالا اون قسمت که مربوط به بحثمون هست به مقدار وقتی که داریم خدا توفیق بده انشاءالله هم مقدار رو برسیم. لقد خلقنا، نفرمود خلق تو، پس معلوم میشد این انسان که فاعل خالق هست حضرت حق، اما او یک حقایقی است که نا اون حقایق این انسان رو در خلقتش اثر گذاشت. اون وقت این انسان که خلق شد در چی خلق شد؟ در احسن تقویم خلق شد. حالا احسن تقویم چیه؟ قوام چیه؟ یه بحث جالبیست که شاید باز بکنیم دیگه، خود مطلب که مورد بحث امروز ماست که نرسیم. همینقدر عرض بکنم که اون تجهیزاتی که در یک شیء قرار داده می شود تا اون شیء رو به اوج نقطه کمال خودش بتواند برسانه، تجهیزات لازمی که براش داده میشه اون تقویم اوست. مثلا برای ماهی که بتواند زندگی در آب بکنه یک تجهیزات براش داده شده که با اون تجهیزات این زندگی رو داره و آخر میرساند. یک عقاب تجهیزاتی داره که با اون تجهیزات میتواند زندگی عقاب آسمان خودش رو برساند. یک مثلا هواپیما یک تجهیزاتی داره که با اون میتواند اوج برسد. هر موجودی دان اوج نقطه خودش که تا بتونه برسه یه سری تجهیزاتی لازم دارد. انسان جالا خلقنا، از اونجا که خلقش از اونجا جاری شده، انا لله و انا الیه راجعون، که موقع برگشت میخواد به اونجا برگرده یه تجهیزاتی رو لازم دارد. این تجهیزات را ما بهش دادیم که او برود پایین تر مرحله تا با این تجهیزات برگرده به اون بالاتر نقطه. یک حرکت نزولی از اونجا به یک حرکت صعودی عوض به اون معناش بوده. خب حالا بحث طولانیست در این قسمت که تطبیق بدیم با اون مثالهای روانی که بشه خیلی ملموس باشد تو جزوه انشاءالله عزیزان عنایت می فرماین. ثم رددناه اسفل سافلین، این مخلوق پایین آمد پایین آمد تا پایین ترین مرحله که افتاد تو این عالم پست ترین عالم که در بین تمامی عالم ها پست ترینش انتهای نزول عالم خلقت این عالمش افتاد به اینجا. خب وقتی افتاد به اینجا، اینجا انسان ها دو جور شدند. یک عده همین اسفل سافلین ادامه دارند، یک عده از اینجا قوس میخورند بر میگردند. دو مرتبه وقتی خوردن به اینجا بر میگردند به حرکت سعودیشون با اون تجهیزات که داده شده تا برسن به اونجا. همون الا الذین، اونهایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، اینا دارن با این تجهیزات میرن بالا. خب این مطلب ما نمیخوام تفسیر قرآن بکنیم، به ترجمه ایست در حد مثالی که برای من یه خورده این که انسان حرکت نزولی می کند و بعد حرکت صعودی میکند و نزولش چیست و صعودش چیست، از کجا سرسش میگرفته، یعنی چه، به اونجا برمیگردد، چه میشود، و اینها همه در مسیر تربیت قرار خواهند گرفت. مثال عرض بکنیم تا از این مثال یه خورده میانبر مطلب رو پیش بریم. مثلا همین بادامی رو که مثال زدیم، این بادام یا هسته سیب یا هسته پرتقال، هسته هندوانه، حالا هر چی که ما از خواهم حساب بکنیم، یک درختی بوده با همه کمالش، بالاترین تناوری و تراوت و زیبایی و خواص و شاخ و برجه ها و خواص میوه و نمیتونم رنج برجه ها و رنج پوسته ها و همه و همه این هست. این با اون کمال عظمتش خودش در وجود خودش حرکت نزولی هم دارد. حرکت نزولیش چیه؟ همون هسته است که درون میوه. الان هسته یک سیب وقتی در درخت آویزان شده، ما نمیگیم هسته سیب، الان درخت سیبه، در درخت سیبه، درخت سیب با همه کمال خودش، همین که در خودش تو خودش اینقدر نازل میشه این هسته کوچه، همین چون از درخت چیدیم، این هسته کوچک شد عالم قوه اون درخت با اون عظمت، این شد عالم قوهش. حالا افتاد به پایین، به پایین ترین وضعیت خودش، که دیگه کسی بهش نگاه یه چیزی هیچیه، نمیگن درخته با اون خواصش. الان این هسته دو تا سرنوشت دارد، یک سرنوشتش اینی که افتاد، که افتاد آخر میره یه جای میپوسه، دست یه جای میره له میشه و از بین میره و هیچ، تموم شد. یک وقت بیاد در یک زمینه قرار بگیرد، دست یک مربی قرار بگیرد، این مربی اون زمینه های لازم رو آشنا هست، اولا هر کس نمیتونه، باید آشنا باشه اون زمینه ها و میداند که این درخت سیب است یعنی چه، و بداند که این که الان پسترین صورت نازل شده اون درخته در عالم قوه برمیگرده دو مرتبه، چی میخواهد بشود؟ باز چون این آگاهی هایی زمینه رو باز میکند و این هسته رو میکارد و در مسیر تربیتش قرار میدهد. همین هسته حالا قوس سعودی رو طی میکند، میرود به سوی این که همون درخت باشد، خودش از درونش داره باز میشه، جاری میشود اون که در ما. یک هسته نیم جرمی رو میکاریم میشه یک درخت اون، در حالی که ما یه سنج یک تونی رو هم اگه بخوام همراهو بکاریم، هزار سال بعد همون سنج. چرا؟ برای آنچه در عالم قوه اون نیستی که تا اون بیاد بیرون. این یه چیز نیم جرمی میاد، یه درخت اون عظمت تناور، این در عالم قوهش بود که آمد بیرون. پس این هسته از یک جهت با سنج مشترکه، اون وقتی هست که اون له بشد و پوسیده بشد و هیچ، تا آخر اون شد تمام، بلکه از اون سنجم پسته تر شد. دو، قوس نزولی رو شروع کرد، سعودی رو شد اون از قوه به فعل. حالا اون خلقنا که خدا فرمود، حالا این انسان خلق شد، نه اینکه مثلا مثل یک بنایی ساختمانی رو خلق کرد، خودش بنا بودنشه، ساختمانم ساختمان بودنشه. اگه ساختمان بخواد برگرده یک روزی به اصل خودش، بشه یک بنا. اینجوری نیست. مثل خمیری نیست که شاطری اون رو نون کرد و نون بخواد برگرده به قبل بشه شاطر، میشه همون خودش که خودش. چون قوهشون نیست. خلقنا یه حرکت نزولی، ثم رددنا انا لله و انا الیه راجعون. ما اونی که بودیم در درخت وجود خلقت، اونا حالا اونا چی هند؟ اونا چه قوایی هند؟ اونا چه حقایقی هند که خداوند به اونها ارزش گذاشت و فرمود ما خلق کردیم، به اونها اعتبار داد، اونها رو در نقش خلقت انسان، و ما اون همون درخت بودیم، ما همون نا بودیم، خودمون ما خودمون حقیقت بودیم، که از درون خود اون در خودش یه نزولی پیدا کرد. ما همون بودیم، منتها الان فراموش کردیم، حالا یادمون نیست خبره، کما که خیلی چیزا رو فراموش کردیم. خب پس کار تربیت الان معلوم شد چقدر حیاتیه، چقدر مهمه، چقدر سرنوشت سازه. در تربیت نفس این کار رو دارن انجام میدند، دارند اون احسن تقویم که این انسان یک سری قوا، یک سری مثلا تجهیزاتی دارد، که این تجهیزات رو طوری تنظیم میشه که با تنظیم اونها این انسانی که از اون مرحله افتاد به اینجا شد یک هسته اون شجره طیبه، اون درخت پاک. وقتی میگیم شجره طیبه، قرآن میفرماید نه اینکه مثل این درخت مثلا سیبی همچون چیزی هستیم ما. حالا معنای شجر، معنای درخت، این معنای خیلی جالبی دارد که قیاس به این شجر شده. خب ما اون بودیم، اون شجره طیب بودیم، طیبه بودیم، در درون اون شجره طیبه نازل شدیم، نازل شدیم، شدیم الان این هسته. در واقع ما یه هستهی هستیم، به این عالم کاشته شدیم. الدنیا مزرعت الاخره، مزرعه فقط نیست که مثل یک زمینیست و ترکتور میارن و مثلا شخ میزن و فلانی، همزون چیزیست. مزرعه، محل زراعت، هر بذری به تناسب خاص خودشو دارد. بعضی هسته ها هستن که بایستی 10 سانتی زمین رو مثلا فرو برید تا اونو بکارید تا بتونه رشد بکنه. رو زمین بذاری ریشش میگیزه میفته. بذری هست که در نیم سانتی خاک باید قرار بدی، بذری هست که روی خاک باید بمونه. اینم یه جور بذری است که در روی زمین در این نظام کاشته شده در واقع، نه که روی خاک فرو رفته، روی نظام خاکی الان فرو رفته، کاشته شده. چطور من بذر اون یه مدت کاشته شدنه؟ خب طبیعی است که بذر یک درخت خرما، هسته یک درخت خرما، درخت سیب، دیگه با یه همچون هسته ای که از اون عالم قوه اومده که یه جور به تو خاک فرو نمیبرند. ما رو تو خاک فرو بردند، کاشتن تو این عالم. خاک فرو بردن یعنی چه؟ یعنی تو کل نظام این آفرینش ما فرو رفتیم. از اون لحظه که ما از مادر متولد شدیم، قبل اون که عالم‌های بالا بودیم، حتی در رحم مادر هم نوعی در این عالم نظام، این عالم کاشته شدیم. قبل اون که در عالم‌های بالا بودیم اونجا بیرون از این مزرعه بودیم، حالا چه افتادیم اینجا؟ خب دو مرتبه بایستی رشد بکنیم. بذر وجود ما توی مزرعه قرار گرفت که بایستی دو مرتبه برگرده به اون شجره طیبه. شجره طیبه دیگه این واقع خودش از خودش دارد، خودش احساس میکنه داره چه میشه. کما اینکه زندگی در این عالم هم خودش از خودش داره باز میشه. مثلا وقتی یک کودکی قصه داستان یک قهرمان جوان 30 ساله رو توضیح میدیم، این کیف میکنه، به هیجان میاد، حالات به اصطلاح پرهیجان زندگی جوان شاداب اون رو میگیم، طوری که این بچه دیگه به هوس میفته که میخوام من جوان رو ببینم، جوان رو ببینم و نیست که بره پیش او رو ببینم. اون یه شناخت بسیار سطحی است. یا مثلا گاهی ادای اون جوان رو در بیاره، لباسه مثلا برادر بزرگش رو بپوشه، کفشهاش رو بپوشه، میخواد من هم مثلا فلان بشم. گاهی دیدین ادا و اطوارهای قهرمان رو در میاره. اینها نیستن که، اینا یه چیزهای اشتباهی است. اونی که باید برسد و بفهمد که این جوان یعنی چه، اون در درون خودشه، این در عالم قوه خودشه. منتها در آقای امر ظهور پیدا کرد، فعلیت پیدا کرد، حالا میبینیم یعنی چه. در این هم باید فعلیت پیدا بکنه، این در قوه خودشه، همین ها که میشنوه در خودشه. این بایستی طوری در مسیر تربیت قرار بگیره تا ببینه خودش در خودش حالا باز میشه. پس از 20 سال دیگه ببینه ها اونی که شنیده بود اون یعنی چه، همه وجودش خودش رو دارد احساس میکند یعنی چه. این در اصل تربیته. حالا به ما میگن خلیفت الله، به ما میگن اسماء الله، به ما میگن الی آخر مسائل دیگر، احسن تقویم، ملائکه، هر چی که ما در معارف شنیده ایم، اینها رو به ما میخوان بفهمانند که ای انسان اینها در عالم قوه خودتی، تو هسته اینها هستید، تو بذر اینها هستید، تو روزی خودت همه این درخت طیبه نازل شدین شدید، این الان کاشته شدی در نظام خاک. اگه اینطور باشد چقدر برای انسان حیاتی است و تعیین کننده است، سرنوشت ساز است. حالا این نهال گاهی بزرگ میشه، هسته یه نهال کوچکی میشود، میپوسه، نتوانست به اون کمال برسد، میخشکه و میندازن زغال میکنند. یه خورده بزرگ میشد، در مسیر خود آفتهای او رو احتمال دارد، بخشکاند تا برسه اون باشد که از اون نازل شده. خب اینجاست که در مسیر تربیت ظرافتهایش، دقت، تخصص، مطابقت با قوانین تربیت، رعایت ضوابط تربیت نفس، پرهیز از خودسر بودن، پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی، دقت در استاد، دقت در اینکه دام عرفان های کاذب نیفته، دقت در اینکه خیالات دخالت نکنه، دقت در اینکه وهمیات دخالت نکنه، دقت در این که شیطان در مسیر راه اون همه چی داشت استعدادا شکوفا میشد، ازش نجیره و بسیاری از مسائل اینها انسان رو وادار میکند که با تمام احتیاط دست به دامن اهل بیت علیه السلام بزند و دقیقا ببیند قرآن اطرت چی فرموده و دقیقا تسلیم اون قوانین تربیتی باشد که مربیان حقیقی که اهل بیت علیه السلام با اجازه حضرت رب العالمین دارد انسان رو در این مسیر حساس و مهم سرنوشت ساز تربیتش بکنند. اون چه که خیلی قابل دقت اینه و اون این است که حضرت رب عالمین که عالمین رو نازل کرد و اونها رو دو مرتبه برمیگرداند به عالم بالا به عالم باطن یا عالم آخرت، این بازجشت یک بازجشت جبری است. این کل عالمین این هستند، یه بحث مستقلی است که ازش بگذریم. ما هم به عنوان جزی از این عالمین چه بخواهیم و چه نخواهیم در این مسیر بازجشت هستیم. این امر کلی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم با همه موجودیت رو بازجشت میکنیم دو مرتبه در این سیر سعودی، وارد عالم بالاتر میشیم که اون عالم آخرت اونجا دیگر همه موجودات حیات دارند. اینجا هم حیات دارن ها، منطقه اونجا حیات دیگه محسوسه برای هر موجود خودش به خودش. و برای این بحث در آیات روایات مطالب بسیار شنیدنی داریم که به خاطر زیگ وقت از اونا میگذاریم، شنا در سیدی ها در اون جزوه هم هست مقدارش. حالا که این طور شد همه موجودات که اونجا رفتن اون عالم حیات، خودشون تو خودشون دیگه باز شدن، عین حیات شدند، عین الحیات شدند، ما هم در اون حیات هستیم. نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه اینجا تطبیق این که من چی هستم و چه میتوانستم باشم در اثر اون حیاتی که درش خواهم شد، این برایم باز خواهد شد، معلوم خواهد شد. مشکل اینجاست. اگه من رو به حال خودم وامیذاشتم خوب راحت بودم، در همین حال خودم هر چیم خودمم، اما حال خودم نمیگذارند. یه امر جبری است. چه بخواهم و چه نخواهم من رو در یه عالمی قرار خواهم نشوند. اون عالم شعور، حقیقت شعوره، شعورم باز خواهد شد. اون وقت حقیقت خودم، خودم رو خواهم دید. اون عذاب خواهم داشت. مثلا فرض فرمایید یک کودکی از دو تا پایش فلجه، تا زمانی که در گهواره هست خیلی راحته، دو تا پاش فلج نباشه، دو تا دستش هم فلج باشه خیلی راحته، دو تا چشمش هم کور باشه خیلی راحته، چون در یه نظام پستی زندگی میکنه که در اون نظام پست خودش از خودش هیچ آگاهی ندارد. راحت شیر مادرش رو میخوره و آب خاص میخوره و با یه مختصر جریه فهمه می خدمت گذار همه چی تمام شد، خیلی راحته. اما این بچه رو تا حال خودش نمیذارم باشه. اینو جبرن نظام هستی در سیر سعودی داره بالا میکشه. این وارد یک نظامی خواهد شد که تو اون نظام مثلا 10 سال دیگه خودش از خودش آگاهی پیدا خواهد کرد. چی هست، خودش به چی هستش رو احساس خواهد کرد، اونجا کار شروع میشه. یه دو سه سال که میره جلو یه نظام بالاتر میاد، یه خورده خودآگاهیش میبینه پاشو نمیتونه بکشه، دست نداره کار بکنه، یه مقدار عذاب احساس میکنه. یه خورده عالم بالاتر میاد، حالا میبینه که دلش میخواد بازی کنه، میبینه مثل دیگران فلان، یه عذاب عمیقتر باز میشه. هر سه شعور بالاتر، عذاب عمیقتر. یه خورده میاد بالاتر، میبینه دلش میخواد خودش بره مثل فلان سو بخوره، فلان سو بدن ندن، عذاب دیگر، عذاب ها پیچیده تر. یه خورده شعور بالا میره توی نظام حرشت سعودی، میبینه که تا چی بخواد به من آب بدید، به من نام بدید، خجالت میکشه. یکی داره بشته یه واشش دیگه منت میذاره که خسته شد ازش، عذاب از اون عذابهای بدتر. یه خورده میره جلوتر، ببینه هر چه میاد بهش یه دهنکزی میکنه، یکی تمسخرش میکنه، یکی بیسارش میگه، دیگه ذلیل ذلیل افتادی گوشه ای، عذاب بدتر از عذابهایی که تشنه گرسنه باشه. هی اینها میره بالا، عذاب بدتر از اون این که میبینه عضلاتش استعداد داشته اون قهرمان جهانی باشه، میتونسته اون نابغه عصر فلان باشد، میتونسته فلان باشد، او بود در قوه، این بود، اما الان چی مونده؟ برای همیشه چیست؟ تمام وجود عذاب خودش در خودشه. جوری نیست که الان بگه من نه اونجا دیگه فرار میکنم از دست این عذابه ها، میرم یه جای دیگه. تو خودتی دیگه، مقدار رشدت این بود. حالا این بچه که داره شعورش باز میشه با یه چیز آرامش دارد، لاقل اونو داره. اون چیه؟ اون اینه که میگه من چه کار کنم، من خودم اینجور نکردم، که من خودم رو اینجور نکردم، که خیلی راحت دیگه آرامش داره، من چه کار کنم. دوم اینی که من همیشه در اینجا نیستم به این صورت که حالا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال دیگه برای این کالبد دیگه جدا میشم، میرم خودم رو بسازم، برم دیگه چیز دیگری باشم. اما اونجا این دوتا بهانه قطعه، این دوتا عامل آرامش، یک این که خودش اینجوری کرده، دو این که دیگر کالبدی نیست که از جدا بشه چیز دیگری باشد. شاید یکی از علتهای اگه با بینش توحیدی به این عالم نگاه کنیم، شاید، البته استفاده شده است بعضی روایات و بعضی آیات، حالا وارد بحثش نشیم که در محل خودش، شاید یکی از علتهای این که فلسفی این که خداوند در این عالم موجودات پست رو آفریده به ما نشون بدهد که ای انسان تو مواظب باش، داری این میشی ها، تا حالا متوجه نیستید، تا حالا تو گهواره ای، اما جبرن تو رو ما میکشی میری به یک عالمی چون تو شعوره دیگه. همش اونجا اینی که الان خودت از خودت خبر نداری، خودت به خودت دیگه باز خواهی شد، حواست رو جمع کنه، این میشی ها. یکی از این که شاید مثلا بعضی بزرگوارها در مراکز علمی کارشون با این دیدگاه باشه که مثلا که خدا فرموده ما هیچی رو باطل نیافریدیم، پس این سوسک به چرد میخوره، این کرم خاشی به درد میخوره، این کرمه های تو لجنزاره ها به چه درد میخوره، آخر به چه درد میخوره. خدا میگه به هدف بلندی آفریدیم اینها رو، برای اینکه به تناقض نیفته یا یه جوابی پیدا کنه، میاد یه آزمایشات شیمیایی روش انجام میده تا بالاخره پیدا کنه که بله مثلا فلان سوسک و فلان فرض کنی کرم خاشو و فلان کرم لجن به این مریضی این فایده رو دارد. پس کشف کردیم که فایده ام داشت. عیب ندارد، این هم یک حرکت مثبتی است، جالبی است. اما شاید این باشد که خداوند برای انسان در این عالم نشان بدهد که ای انسان توی موجود عجیب و غریبی هستید، تو رددناه و اسفل سافلین، پستترین پستی که شما تو عالم میبینی چیه؟ لجنه. از اون پستر دیگه نجاست گند چیه؟ از اون مشمز کننده چری نیست که از درون او به وجود میاد اونه. شما هر چی حساب بکنید از اون پسته تر تو زمینه داری بری. خب رفتی چی؟ حالا ببین نا چی هستند، تو او داری میشی ها، هیکلت نگاه نکن، باطنت داری همین میشید الان، منتها متوجه نیستی، تو گهواری این عالمی فعلا. اما همینجور نمیمونی که راحت همینجور بمونی، نمیذارنت، جبرن تو رو میکشن به عالم برتری که اونجا همه شعوره. اونجا چی خواهد شد؟ اونجا ببینی من همون سوسکم، من همون لجنم. روایت داریم ما آدم متکبر در روز قیامت به صورت یا حالا صورتی مورچه محشور خواهد شد، یا مورچه محشور خواهد، یا به صورت مورچه. حالا یکی از این اشتباه از من یادم رفته. علایه حال آدم متکبر، ببینید تو این عالم ظاهرش هیکل چی، تنین صداش چی، عربده هایش چی، فلان چی فلان چی، اما در عالم و حقیقتش چی؟ یک مورچه. الان متوجه نیست، همین که رفت به اون فضای حیات حقیقی، شعور حقیقی، ببین ای من یه مورچه هم، اونجا این هیکل نیست دیگه، این تمام شده، کشیدن و جدا کردن و انداخت خاک پوسیده، اونجا هستی که اون مورچه. خب موته شد چی؟ و جالب اینه که زیر اهل محشر زیر پایش له میشه با همه ذلت، اما دیگه بدن در اون عالم مثل بدن عالم نیست که، فنر با شدن فرق داره، شدن رو ما تا یه ضرب بزنیم خرد شده تمام شد، بار دوم دیگه نیست بزنیم، اما فنر رو هزار بار لهش میکنیم ور میداره و از اولی برمیگرده. نوع جنس بدن تو اون عالم مثل نیست، این عالم ماده نیست، یه بار له بشه مثل مورچه این عالم دیگه تمام شده رفت، اونجا دیگه مردنی نیست دیگه، مثل فنر از این ور له میشه از این ور برمیگرده همون وضع قبلی. و حالا انسان در اینجا مورچه رو میبینه چه احساسی دارد؟ اونجا ببینه من همون شدم و چه باید می شدم و چه می توانستم بشم. اون عذاب دردناکتر از مورچه شدن اینه. یه وقت بگه خب من دیگه چه کار کنم، چاره ندارم، من چه کار کنم، دست خودم چه نبود، من اینم دیگه. یه وقت ببینه عجب، من خلیفت الله بودم، من عند الله بودم، عند الله او یعنی چه لفظی است ما داریم میگیم، او بودم من، الان کی شدم، برای همیشه می شدم. اون بهانم که اینجا بود اونجا نیست دیگه، بگه من چه کار کنم، من اینجوری کردن دیگه، میگه نه، این دیگه باز میشسته خودش به انسان، میبینه که من خودم رو این قرار دادم. میفهمه که دیگه من اون اندالله برم دیگه تمام شد. خالدین فیها، همیشه دیگه در این عذاب موندگار هست. و عذابهای گوناگون میاد و میره. ای بابا اینا رو میگفتن ها، به من اینها رو میگفتن ها، این همه انبیا و اوصیا و اولیا و علماء ربانی و تو جلو چشمم شهدا و رزمندگان پاچ و شخصیت های مثل امام و رهبر و علماء اینها رو میگفتن، داد میکشیدن، دیواره ها رو میرن پر بود از این مطالب ها. چقدر من عذاب رنگارنگش، این تربیت حیاتی است. انسان چه بخواهد و چه نخواهد نیاز به همسون تربیت سرنوشت ساز حیاتی دارد، و چه بخواهد و چه نخواهد در این حرکت منظم نظام آفرینش جبرن داره حرکت میکنه. و یک وقت ببینه که همون اسفل سافلین است، یک وقت این ایمان و عمل صالح در قرآن تکرار کرده، اگه این دیده تربیتش باز بشه، اونگاه برای انسان اهمیتش معلوم خواهد شد. ما عمل میگفتیم، عمل همون یه نماز بخونیم و روزه بود اینا. عمل یعنی که خودمون رو در یک نظام منظمی که در راستای رشد این استعدادون به اون میره قرار بدیم، تا مثل اون شخصی نباشیم که در دوران کودکی جهالتی، ناآگاهی، رفیق بدی، غرور کودکی، کودکانه، حالا هر عوامل مختلف، این انسانی رو که همین الان در عالم قوه یک نابغه عظیم الشأن است که اختراعات اکتشافات او سرنوشت تاریخ رو میتونه عوض بکنه، الان در عالم قوه این بچه 2 ساله، این بچه 4-5 ساله استعداد جسمی او در حد یک قهرمان جهانی بود، و چه همین الان در عالم قوه درش هست از اینا غافل باشد. کسی به اونا را تذکر نده، توجهش نده، یا توجه بدین اعتنا نکنه. با اون دوران کودکی خودش شلوغی های میکند که دست و پای خودش رو در اون شلوغی فلج میکنه، میسوزوند، چشمش در میاد، ضربه مغزی میبینه، حواسش از دست میده. حالا بزرگ شده، چه بخواهد و چه نخواهد در عالم برتر بعد 10 سال دیگه، 15 سال، 20 سال دیگه میبینه چی بوده و چی شد. پس این رجتش که هست، شجره خبیثه، باز اون منا شجر حالا باشد، خب اینها آخرش میشن یه همسون چیز خبیث، خودش از خودش، خباستش به خاطر شعوری که در اونجا باز میشه، این عذاب از درون خودش به خودشه. اینجاست که ما حیله دشمنان رو که میبینیم ملاحظه فرموده دیگه، یه خورده میخواد یه حرکتی رخ بده، چقدر با جسارت و جرأت و پرده میاند، میسوزنن، خراب میکنن، استهزا میکنن، مسخره میکنن، دهنجزی میکنن، جوری بعضی پیش میاره که مبادا همسرکت زیبایی باز بشه. آه شما خانم یا آقا، منطقت دیگه مسخره کردنه دیگه. ما داریم چی میگیم؟ ما داریم یه منطق صحبت کنیم. منطق دین ما آن بِلَّتِهِ اَحْسَنِ میگه انسان بالاخره با زیباترین روش منطق عقل علم عالمانه رفتار کنید، مطالبتون به هم دیگه منتقل کنید. حالا مثلا با اون ادا و اطوارت میخواید 10 تا شخصیت بزرگواری که میخوام بیان در راستای تکامل حقیقی خودشون مثلا میخواد بسوزونی، مثلا میخواد تمسخر کنی. منطق توست دیگه، منطق دین. مثلا الان منم بیام دنبال تو، دنبال راه تو، در مسیر مکتب تو، حالا شروع دروازه مشروع اینه. به کجا میخوام بیام؟ میخوام چه نتیجه بگیرم؟ آخرم چی بشه بالاخره؟ مرا به کجا میخوای برسونید؟ انتهای این که داری مکتبت مرا میخوای دعوت میکنی بکشی مرا بالا 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 کجا؟ یا این که مرا میکشی که در عالم باطن پایین پایین ترها چه سوسک بشم، مجس بشم، مار بشم، عقرب بشم، که تو روایت اومده مار میاد میپیچه چیز میکنه، ببینه دشمنان بدن چه طور معارف بلند ما رو تحریف کردن، یه معانی های عوامانه و افسانه‌ای کردن تا این جوان تحصیل کرده نکنه دنبال این چیزا بره. دیدین یه کودک رو برای اینکه نگذارن دست به غذای خیلی مثلا مقوی بزنه، مهمون ها مثلا لازم اون یا فلان جا دست بزنه که فریبش میدند، هی اخ اخ میکنند تا این بچه که مشمعز بشه نره دنبالش. یک مش خائنین هستن که حقایق بلند معارف الهی ما رو، دینی ما رو، اون معانی حقیقشون ازش گرفتند، جایگزینش یک سری معانی عوامانه و افسانه‌ای و چی دادند تا یک فرد اندیشمند این کار رو نمی کنه. یک فرد حالا علاقمند به این که بیاتین را تا ببینی میگه بله، میگن مار میاد و میپیچه و تو قبر چی میشه و ببینید چه زور میخوان تر. بابا ما رفتیم قبر آرم آزمایش کردیم چندیم هم هیچی نبوده. آخر میخواد اینو بگه، نمیگه من از بس نادانی میکنم، ناآگاهم، جاهلم، نمیتوانم حقایق دین رو دست به دامن مربی اهل بیت نگرفتم، ولی زا نمیتونم معانی اینها در عالم حقیقی چیست، نمیدونم که من دارم این کار رو میکنم خودم رو در عالم حقیقت یه مار خطرناکی میکنم که خودم تو خودم میپیچم. این مطلب بسیار بالای علمی است. اون ادعای روانشناسی بالاتر روحشناسی تا میکنند تنوز که اینجاها نمیتونند راه پیدا کنه یعنی چه. این علم خیلی بالاتر از این علوم تجربی است. تا چه رسیم اینا رو مسخرش بکنیم، دهنکزی بکنیم، اینا رو چیزای افسانه و عوامی حساب بکنیم. خب تو چه منطقت اینه که وقتی با تمسخر دهنکزی و متلک‌گویی و از این قبل ادا و اطوارا میخواه شخص رو به مکتب خودت دعوت کنیم، یا فریب و تهدید و از این قبل چیزا. حالا من اومدم مکتبتون میخوام چی بشم بالاخره؟ آخر میخوام چی؟ خودم رو مار درست بکنم در اون صحنه هستی حقیقی که عذابش رو برای همیشه. منطق دین ما چقدر منطق عاقلانه، بزرگوارانه. سیره اهل بیت علیهم السلام بینید چقدر بزرگوارانه. تو دنیا الان ما افتخار میکنیم به این، تو دنیا هنوز نمیتونیم نمونش رو پیدا بکنیم که بیاری زن و بچهش رو بکشید، خودش رو شهید کنی، اسیر کنی، یک بچه 6 ماهه شما حتی با اون وضع اما باز خشمگین نیست که چینه نمیتوزه، با همه این دلسوز هدایت این انسانه. میگه یه عبارتی اینمه که حضرت در تشنگیش رو زیاد روش مطرح میشه، حتی در حال بریدن سر مبارک حضرت آب میخواست، برای اینکه شاید یکی از اینها به حضرت آب بده بلکه به این مسئله نجات پیدا بکنه. امام سجاد علیه السلام ببینید الله اکبر دنبال نیست، مربیان مینا هستن. میفرماید اگر قاتل پدرم اون شمشیری رو که با آن شمشیر سر پدرم رو برید به من امانت بدهد، من به اون امانت خیانت نمی کنم. پیدا کنید کل عالم رو بگردید، یک مربی اینچنینی، بزرگواری انسان تا کجا، عظمت انسان تا کجا. حالا مگه دنبال این مکتب، این شخصیت ها، حقایق بیانات نورانی این شخصیت ها بریم، امور میشیم. مواظب باشون تا هم شیخ میشی ها، تا هم قاطی شیخ ها شدی، تا هم فلان شدی، تا هم بهمان شدی، تا هم چی شدی. چون منطق نیست. شدم منطق تو بیا، من روی مبانی اصولی دارم راه رو میرم، مبانی بسیار محکم، افتخار آفرین، زنده کننده، حیات بخش، فراتر از این عالم های زندانی ماده. بله جنس من از جنس حقایق برتره و بازم میرم به اون. من نمیخوام در یک مشت حوسه های حیوانی خودم رو هیچ کنم و لزم کنم و بعدم که جبرم به اون عالم وارد شده لزم خودم از خودم بیشتر زمه دارم عذاب میکشم اونجا دیگه. بنابراین بحث تربیت یک بحثی مهم، سرنوشت ساز، ضروریه، جا دارد ما اهمیتش رو روش کار بکنیم و از این مسئله مهم حیاتی در این چند لحظه عمرمون غفلت نورزیده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.